بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام امشب دنباله سخن شب پنجشنبه است. یه مقدار بازتر، مشروحتر و گسترده تر که عمق مطلب روشن‌تر بشه. ما در قرآن مجید یک نام داریم که چند بار در قرآن آمده، ابلیس. در کل عالم هستی ایشون یه نفره، یعنی یک نفره به نام ابلیس. نفر دومی نداره. این اسم خاصه، یعنی فقط منطبق بر این شخصه که در پدید آمدن آدم یه ارزیابی بسیار اشتباهی کرد و سجده نکرد، آدم رو از نظر بشری بودن، یعنی ظاهر بودن، بدن بودن ارزیابی کرد. اگه میرفت سراغ عقلش، علمش و روحش، علمی که خدا فرمود علم آدم الاسماء کلها، این کاری به بدن نداشت، کاری به جسم نداشت. علم آدم الاسماء مربوط به شخصیت، نه شخص. و عقل هم در او چراغ پرنوری بود که خداوند این چراغ پرنور رو اتصال داد به نبوت، یعنی آدم با عقل تنها به صورت گسترده همه چی رو نمیتونی درک بکنه. عقل چراغه ولی نورش محدوده. اینطور نیستش که نورش تا ابدیت رو به تو نشان بده. یه حقایق محدودی رو، فهمش رو نصیب تو میکنه. این کمک میخواد، کمکش هم نبوت، نبوت هم تجلی وحیه که به خود آدم همین نبوت رو عنایت کرد، یعنی عقل رو به وحی گره زد، عقل کمال پیدا کرد و با اتصالش به مقام نبوت تمام داوری‌هاش درست. اما اگه اتصال به نبوت نداشته باشه عقل، مثل عقل اکثر مردم این روزگار که 8 میلیاردن، اتصالی به نبوت به وحی نداره، با داشتن عقل و با داشتن علم مادی، چون وقتی نبوت نباشه آدم سراغ علم معنوی نمیره، با همین عقل مادی هزاران دانشگاه ساختن و هزاران کتاب علمی نوشتن و هزاران اختراع کردن، ولی دردهای خانوادگی و فردی و اجتماعی رو نتونستن دوا بکنن. مردم به صورت تک نفره دوچار اعمال زشتن، دوچار اخلاق زشتن، عقلم دارن، علمم دارن، و هر روزم داره به تباهی و به ضایع شدن و به فساد و به قتل و به غارت اضافه میشه. تو جهان علم، تو جهان عقل هیچ بیماری که دچار بشر شده حداقل از قرن اوائل 19 تا حالا که قرن 24 سال 2024، چه فسادی کم شد، چه درد روحی دوا شده، چه درد اعتقادی دوا شده، چه درد عملی دوا شده، دوا نشده، بیشتر هم شده. اما وقتی عقل با نبوت گره میخوره، اون انسان عاقل گره خورده به نبوت خیلی انسان سالمیه، خیلی انسان پاک، حالا گرچه در معرض آزار دیگران باشه که هست، ولی این عقل گره خورده با نبوت از یک غلام و برده که در یک ملاقاتی با امیرالمؤمنین آزاد شد، یعنی اون خریدارش که غلام او بود، در برخورد به امیرالمؤمنین گفت من اینو بخشیدم به شما، حضرت فرمود منم در راه خدا آزادش کردم. ایرانی هم بود، ایرانی 100%، ولی این عقل وقتی که با وحی از طریق امیرالمؤمنین گره خورد، خیلی طول نکشید که این برده ایرانی تبدیل شد به میثم تمار. این برکت عقل گره خورده به وحی. خیلی چیزا من از ایشون تو کتابا دیدم، بحثی در اونها ندارم، فقط یه شعاعشو براتون بگم. میسم مکه بود، قصد حج واجبم نکرده بود، یه رو اومد ابی عبدالله رو زیارت کنه، چون امام حدود 6 ماه مکه بودن قبل از کربلا. وقتی در زد، ام سلمه همسر پیغمبر اومد پشت در. کیه؟ گو اومدم ابی عبدالله رو ببینم. ام سلمه گفت حضرت حسین رفته بیرون مکه، فکر نمی کنم امروز بید. گو اگه اومد فقط سلام منو بهش برسون، من ضرورتن دارم میرم طرف کوفه. میسم هم میدونست اوضاع کوفه به هم ریخته است، میدونست کوفه دست ابن زیاده، اما آتش شوق نسبت به شهادت چنان در او شعله ور بود که تحمل یه روز موندن در مکه هم نداشت. وعده وصل چون میدونست، یعنی از طریق گره خوردن عقلش به وحی اینقدر قوی شده بود که در حد قدرت روحیش آینده رو میدید. از آینده دیدنش هم مسائلی دارم، نه برای امشب. وعده وصل و صداشو در قلب شنیده بود، عجله داشت بیاد کوفه، دارش بکشن، دست و پاشم ببرن، شکمشم با خنجر پاره کنن تا وصل به محبوب بشه. حالا شما بگو میدونست میکشنش بر چی رفت کوفه؟ این قتل نفس نیست؟ این خود رو به کشتن دادن نیست؟ جوابش رو این یه خط شعر بگیرین. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. کلاس اونا خیلی کلاس بالایی. مگه امیرالمومنین افطار به دخترش ام کلثوم به صورت کنایه نگفت امشب شب آخر عمر من؟ و میدونست اگه بره مسجد کشته میشه، چرا رفت؟ این خودکشیه. امام حسین از زمان پیغمبر کربلاشو خبر بهش دادن، مادرش هم خبر داد، امیرالمومنین هم خبر داد. توی خبرش که در کامل و زیارات امیرالمومنین میگه حسین من میبینم که تمام وحشیهای صحرا گردن به طرفت کشیدن و برای کشته شدنت گریه میکن. حالا امام حسین اومد کربلا به کشتن داده خودشو. وقتی خدا به یه نفر خبر میده که ساعت قطع شدن تو از دنیا و ورودت به آخرت بر اراده حتمیه من گذشته و هیچ راه فراری از اون ساعت وجود نداره، با اینکه میدونی باید بیر. این خودکشی نیست که، این فدا شدن حبیب در راه محبوب، فدا شدن عاشق در راه معشوق. عاشقم لحظه مرگش رو گفته، گفته این مرگ حتمیه، هر جا بری بهت میزنه. خودکشی نیستش. وعده وصل چون شود نزدیک، آتش شوق تیزتر گردد. نمیتونه میسم بمونه، باید بریم سراغ حالاتش و معنویتش و اتصال عقلش و به وحی از طریق امیرالمؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله. جوانم بود، شاید در روز شهادتش 40 سالش نشده. ام سلمه گو اگه ابی عبدالله اومد بگم کی اومده بود دیدنه؟ او من اسمم میسم، بگو میسم اومده بود. ام سلمه گو وایسا نرو، من ام سلمه زن خیلی بزرگواری بود، خیلی. ام سلمه همونیه که بین همه زنها پیغمبر یه مش خاک بهش داد، گفت ام سلمه این خاک محل افتادن حسینمه، این گوهر گرانبها رو نگر داره. چند سال مونده بود به کربلا؟ 50 سال. فرمود ام سلمه این مش خاک رو از محل کشته شدن حسینم جبرئیل برام آورد، اینو نگر دار توی شیشه ظرف. روزی که دیدی از این خاک خون داره میجوشه، بدان که حسین منو کشته. این صاحب سر بود ام سلمه، به هیچ زنی دیگه هم این خاک رو اطمینان نکرد. گو وایسا، آدمی که از زمان پیغمبر شاید پدر مادرش هم تو ایران ازدواج نکرده بودن. گو میسم کی هستی تو؟ من 10 سالی که در مدینه همسر پیغمبر بودم، بارها، نه یه بار دو بار، بارها شنیدم پیغمبر تو رو دعا میکنه. یعنی میسم با اتصال عقل به نبوت هم وصل به گذشته شد، هم وصل به آینده شد. بعدم رفت. عقل بدون وحی ارزشش کمه، کاربردم نداره. کاربردش فقط یه مقدار معادلات و ریاضیات و فکر کردن برای اختراع دستگاه و ساختن قطار و هواپیما و اتوبوس و موتور و دوچرخه و بیمارستان و دارو و، اما کاربرد انسان سازی به اندازه یه جو نداره. شما بعضیاتون دانشجوی دانشگاه‌های بالایی اینجور که خبر آمدنتون رو به من گفتن در این جلسه، شما سراغ دارید عقل این آدما و علمشون تا حالا مثل این خورما فروش رو ساختن؟ کجای دون عقل و علم این آدمای امروز مثل عمار یاسر رو ساختن؟ عمار بردزاده بود، پدر و مادرش رو در مکه کشتن مشرک، بردزاده، خودش تحت تربیت پیغمبر وحی و امیر المؤمنین وحی به اینجا رسید که 90 سالش بود در جنگ صفین شجاعانه شرکت کرد، یعنی میزد به میمنه و میسره لشکر معاویه، شهید شد. امیر المومنین یه طرف دیگه داشتن می جنگیدن، دویدن گفتن آقا عمار شهید شد، جنگ و ترک، اومد بالا سر عمار، از اسب پیاده شد، چار زانو نشست، سر عمار رو دامن گذاشت، با عمار حرف نزد، با ملک الموت حرف زد. این رو مرحوم قاضی نورالله شوشتری در قرن سوم یا چهارم تو کتابش نوشت، صاحب احقاق الحق، صاحب مجالس المؤمنین، فقط با ملک الموت صحبت کرد، گفت ملک الموت تو که از جایگاه در ملکوت تا زمین اومدی، این مسیر طولانی رو صبر میکردی، منم میومدم کنار عمار جان منم میگرفتی، من بعد عمار زندگی میخوام چیکار؟ اینا کی بود؟ کی بودن؟ اما من با یقین نمیخوام قسم بخورم، جاشم از قسم بخورم، به یقین میدونم شماها و امثال شماها در کل کشور که اهل این حرفایی، یقینم دارین عقلتون به نبوت و به امامت ائمه وصل، دنباله همون کاروانی هستید که میسم و عمار در اون کاروان. یه جمله هم از امام صادق بگم، دلسوزانه است. حضرت می‌فرماید گناه بده، اما از شما شیعیان ما بدتره، زشتی زشته اما از شما شیعیان ما زشتره. شما با ما بمونین، شما با تیشه گناه پیوند خودتونو با ما جدا نکنید. لن ینالو شفاعتنا الا بالورع و تقوا. شما جز با پاک دامنی و پرهیز از گناهان کبیره پر در نمیارین به شفاعت ما برس، با ما همراهی کنید، با گناه از ما دور میشه، ادامه پیدا بکنه دورتر میشه، ادامه پیدا بکنه قیچی گناه رابطتون رو با ما قیچی میکنه، ما بیدین میشین، ما به جای میرسین که میگین یه عمری رفتیم تو این مجالس چه فایده، چی گیرمون اومد؟ می به ما گفتن در این مجالس یا با این گریه ها یا با این احیاها تو دنیا گیرتون میاد. تو قرآن دو سه بار فرموده ما تقدمو لانفسکم من خیر، من خیر اون شخص خوبی اخلاقی عملی رفتاری کرداری عبادتی انجام میدین. این آیه تو سوره مزمل، همه اینا رو من نگر میدارم براتون، قیامت بهتون پس میدم. چرا چیزی گیر ما نیومده؟ ما قرآن حالیمونه، خیلی هم چیز گیرمون اومد. پیرمرده نزدیک 100 سالش بود، با عصا با کمر خمیده وارد اتاق حضرت صادق شد، جا نبود، اون رو پر شیعه بود، میخواست دم کفشا بشینه. امام صادق از جا بلند شد، فرمود پدر اونجا نشین، بیا من بغل دستم رو خالی میکنم بی پیش من. گریه میکرد، اومد پیش حضرت صادق، فرمود چرا گریه میکن جلو رو همین؟ گفت نزدیک رفتنمه، اون طرف وضع من چه خواهد شد؟ امام صادق فرمود با مایی؟ گفت جان و دلم با شماست، با شما، من سه با همه وجودم به شما وصلم. فرمود بچه رو گریه میکنی؟ از دلیل گریه چیه؟ یعنی فکر میکنی بعد مردنت غریبی؟ ما باهات هست؟ فکر میکنی بعد مردنت گیر میفتی؟ شیعه ما بنانی گیر بیفتی؟ آروم باش، راحت باش. خب برگردم به اول حرف، چند بار در قرآن اسم ابلیس اومده؟ سجد الملائکت و کلهم الا ابلیس، یه بار. ابلیس کیه؟ ابلیس کسیه که با ارزیابی غلط، یعنی نرف سراغ عقل آدم و علم الهی آدم و نفخت و فیه من روحی آدم، چون به ملائکه فرمود ازا سویتو، وقتی او رو معتدل ساختم، کج و کوله نساختم، بلند و کوتاه نساختم، مناسب ساختم، و نفخت و فیه من روحی، از حیات ویژه در اون دمیدم، فقعوا له ساجدین، همه سجده کن. پروردگار می‌فرماید فسجد الملائکه الا ابلیس، ابا، از سجده کردن خودداری کرد، و استکبر، و از اطاعت امر من تکبر کرد، سر یه ارزیابی غلط که این بدن خلقته من طین، این کسی نی که به من میگی سجدش بکنم، یه موجودیه که از گل خلق شده، من گل چقدر ارزش داره؟ صد تا فرغونشو من چقدر میخرم؟ که حالا نصف فرغون تو اینو با گل ساختی. گرفتار ارزیابی غلط نشیم که یه همچین وضعی پیدا میکنیم. نسبت به خدا غلط ارزیابی نکنیم. تو قرآن میگه این بیدینا وادارتون میکنن، این بیدینای هر روزگار، حالا بیدینای قدیم ماهواره نداشتن، سایت نداشتن، ابزار الکترونیکی نداشتن، ولی وادار یعنی انقدر تو مغزتون میریزن. انتقولو تو سوره بقره است، علالله مالا تعلمون، که به نادانی و به جهالت دروغ به من ببندی. خب ارزیابی غلط راجع به قرآن، پیغمبر، ائمه، پایین تر بیایم راجع به این مجالس، راجع به گریه، راجع به عالمان واجد شرایط، عالمان، اهل لباس نمیگم، عالمان واجد شرایط. داوری اشتباه نکنید، به هیچی داوری اشتباه نکنید. قرآن حق، خدا حق، پیغمبران حق، زمین و آسمان حق، هر چی ما بین زمین و آسمان حق، خودتون حقین. داوری نابجا در حق حق نکنید. یه اسم. اسم دوم، کلمه شیطان. شیطان از ماده شتنه، شتن سحرفی، بعد یه با یه علف بهش اضافه کرده خدا، شده شیطان. شیطان یعنی چی؟ شیطان، شتن، شر. شیطان یعنی انسانی که، یا جنی که، حالا ما جن رو که نمیبینیم، خیلی هم تسلطی به ما نداره، ولی هم من الجنت و الناس، هم انسان ها شیطون توشونه و هم جن. شتن، شیطان یعنی موجودی که از سراپای وجودش، قلمش، قدمش، زبانش، فکرش، فقط شر تولید میشه. فقط اینا هم ظاهرن، ظاهر هر گناهی رو مرتکب میشن و میلشونه که هر پاکی رو به هر گناهی گرفتار کن. این کار شیطان. تا اینجا حرف قرآن درست شد؟ حالا بگردیم ببینیم شیاطین به ما راست هم میگن. شیاطین های به ما وعده بدن، به وعدهشون عمل میکنن. یکی به من گفت فلان کس که میخواد آمریکا رای بیاره از این آدم خرفت گرگ بهتره. گفتم چرا ضد قرآن حرف میزنی؟ مگه شیطان خیر داره که این بهتر از اون؟ از کجا میگی این بهتر؟ که یه دفعه اخبار همین شیطانو نشون داد که میخواد بعدن رئیس بشه، این جمله رو گفت. گفتم بفرمین ایشونو. گو من رئیس جمهور بشم اسرائیل باید بمونه. گفتم این بهتر از اونه. چیش بهتره؟ قرآن مجید میگه تمام شیطان ها لکاذبون، دروغگویی ذاتشونه. چه راست نمیگن؟ خب این دروغگوها در کره زمین و در ایران فراوونن. دروغ، دروغ. واقعا وضع همه ما 80 میلیون خوبه؟ ما در آسایشیم، ما راحتیم، ما بدهی نداریم، سختی معاش نداریم. ولی پریشب یه بزرگواری میگه ملت ایران راحت، در رفاه، همه چی هم دارن، خوبه. شما از مریخ اومدی داری خبر از این مردم میدی؟ یا کره ماه جز از انسانهای زمین نیستی که هیچ خبری از لایه‌های این مردم مظلوم نداری؟ همه چیمون خوبه، خوبه، حتما میدونه خوبه، اون درست میگه. ما نمیفهمیم، ما میبینیم در انواع گرفتاری هاییم، خودمون نمیفهمیم، ولی اونی که میگه همه خوبن اون میفهمه. تک تک ما رو دیده، 80 میلیون منوازمونم پرسیده، بعد معلوم شده کلمون وضعمون خوبه. خوب تمام شیاطین دروغ میگن، یعنی اونایی که موجود شرن. نه حالا یکی در ایران بیاد بگه همه خوبن، نمیدونه، اونو نمیشه گفت شیطانه، نمیدونه، نیومده از همه بپرس. ولی اونی که شیطانه در دروغگویی، میخواد چراغ دین رو خاموش کنه، میخواد چراغ رابطه مردم رو با پروردگار خاموش کنه. این کار شیطان. پس شما برادران، اگر خواهران، تو اقوامتون، تو آشناهاتون، تو مردم به کسی برخوردید که طبق نشانهایی که قرآن گفته شیطانه، یقین کنید بهتون همه چی رو دروغ میگه. یک، این دروغ زهر، سمه. کار این سم کشتن عقله، کشتن وجدانه، کشتن اخلاقه، کشتن عمل صالحه، این دروغ. خود ضد این زهر، یعنی پادزهرش چیه؟ پادزهرش اینه که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنان من و خودتونو به عنوان کارگردان زندگی نپذیرید، قبول نکنید حرفاشو، سفسطهاشونو، وسوسهاشونو. پادزهرش اینه که اصلا باور نکن. این پادزهرش. یه موجود دیگه هم که بد به ما دروغ میگه و دروغش هم با تشویق کردن انسان به افتادن در انواع شهوات گره داره. فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلات و تبعوا الشهوات. اینا میخوان یه کاری بکنن، نماز قرآنه، نماز رو تو زندگی شما تباه بکنن و شما رو در پیروی از خواسته های نامشروع تسلیم بکنن. خلف من بعدهم خلفون اضاع الصلات و تبع الشهوات، یعنی خواسته های نامعقولی که از بیرون تحریک میشه یا درون از دروغگوهای درجه اول به ما هست. دروغ میگن، به ما دروغ میگن، خواسته های نامشروع، این مالو بردار، تمام کمبوداتو حل میکنه. اون مال حرام کجای کمبودای ما رو حل میکنه؟ مال حرام که آخرت ما رو به باد. حالا که زن نداری یا زن داری، این زن زیبایی که تو راهت قرار گرفته برو، حالا چند سالم باش باش، چند صد دفعه هم زنا کن، انقدر برات لذت داره. راست میگه خدا که در قرآن میفرماد گناه عین آتش دوزخه، نه آتش ساز، عین آتش. دروغ میگه، خواسته های نامعقول. یعنی که مادر سواد نداره، چند میلیارد هم از بابات مونده تا خواهرها و داداشا نفهمیدن، برو یه سند سازی کن، همه رو ببر. یه کسی تو این محل بالاتر از این حسینیه مرد، میشناختمش، پول حسابی داشت، ملک حسابی هم، پسرش نصف شب، حالا جنازه رو برده بودن توی حسینیه توی مسجد که فردا تشییع کنن، یه محضری رو برد بالا سر جنازه، انگشت مرده رو زد زیر کاغذی که همه چی به نام خودش بشه. برو این پول خیلی زیاده، آره خواهرت که شوهرش داره، داداشت هم که درآمدش خوب، و همونو به خواهر برادرای ارائه داد با عوض کردن تاریخ کاغذ به یه دو سال قبل، گفت ببخشید بابام همه چیشو به من واگذار کرد. دروغ داره میگه که این بردن ارث مادر و خواهر و برادر به خیرته، نه بله هو من شرون لکن، خیلی هم به ضررت، خیلی این زهر هوای نفسه. پادزهرش چیه؟ چه آیه‌ای؟ چه آیه؟ واقعا بعضی از آیات قرآن اصلا برای من مستی میاره. اعماق این آیات قوغا میکنه، پادزهر خواسته های نامشروع. و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس، مال خودم، اون شیطان درون خودم، عن الهوا، هوا یعنی خواسته های نامشروع، و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. اگه در مقابل این هواها وایسی و از دادگاه های قیامت و ایستادن در اون دادگاه ها جدی واهمه داشته باشی و به دروغای هوای نفس گوش ندی، یقین بدان بنده من، یقین آیه تو این نس فا این الجنت هی المعواز، خانه قیامت تو تا ابد و پناهگاهت بهشت. پادزهر هوای نفس، پادزهر تا فردا شب اگر او لطف کنه، اگه اجازه اومد و رفت نفس رو بده، چون بین ما و بین جهان نه سیریشون واسط است که ما رو چسبونده باشن، نه قوی ترین زنجیرا، نه قوی ترین تنابها و نه قوی ترین بوکسل ها، رابطه ما با کل جهان یه ذره باده که میره تو ریه میاد بیرون، همین. ما اصلا هیچ جامون دیگه با جهان رابطه نداریم. اگه بره پایین و خدا بهش بگه بالا نیا، ما فردا بهش زهرونیم. اگه بیاد بالا بهش بگه تو نرو، ما فردا بهش زهر. خیلی مواظب خودمون باشیم، سه ما با دنیا هیچ رابطه قوی نداریم. دلم میخواست شعری که میخونم شاعرشو براتون معرفی بکنم، طولانیه ولی مختصر براتون بگم. جوان بود، من باش رابطه تنگاتنگ داشتم، ایام پیریش می اومد پا منبر من، خیلی هم ازش چیز یاد گرفتم، تا کلاس مکتب سواد داشت، ولی دیوان شعرش 1200 صفحه هست. بچه شعرهایی داشت، دو سه تا مناجات نامه داره، معرکه است، نس داره. ایشون از شهرشون که میاد تهران برای کار جوان بود، خوشتیپ بود، خوشقامت بود. قضیه‌ای که میگم مال 70-80 سالی پیش، اون وقت 20 سالش بود، یه خود خیاطی بلد بود، میره لاله‌زار اونجا شاگرد خیاطی میشه، از بس کارش خوب بود خوب میشه وضعش، مغازه اونجا اجاره میکنه. من مدرسه بودم، یکی دو بار بچه ها به من گفتن لاله‌زار پیرم فروشای اون زمان، حالا همه الکتریکی شده، خوبی داره، قنادی های خوبی داره. بچه های مدرسه 5-6 تا رفیق بودیم، یه رو بریم ببینیم این خیابون. بدترین سینماها، تماشاخونه ها و تئاترا تو این خیابون بود، یعنی مرکز کامل فساد تهران اون زمان اونجا بود، جای دیگه نبود فساد، همون یه خیابون. ایشون یه روز به پروردگار میگه، خودش داستانشو بر من نقل کرد، میگه من اینجا بمونم منو از دست تو میگیرم، نمیخوام اینجا بمونم، برم یه جا که همیشه با تو باشم. خوشا آن دل که دلدارش تو باش. میاد پایین، الان یادم نی پیاده میره یا با ماشین نمیدونم میاد تو خیابون حضرت عبدالعظیم که وصل به حرم، خیابون قدیمی که بازارم توشه، نمیرسه به بازار، دست چپ یه کوچه که خاکی هم بود، میره یه مغازه اجاره میکنه، خیلی قیمت کم، اصلا قیمتی هم نداشت، چرخ خیاطیشو میبره اونجا، تا آخر عمرش هم اونجا بود. من گاهی میرفتم در مغازه دیدنش، حال خالی بود، حال خالی، حال خالی. اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میرفتم یه صندلی چوبی داشت، میشستم یه ساعت، یه ساعت و نیم. از اینا من یه تعدادی داشتم، همشون مردن و من بعد همه اونا آخرین نفرشون. یه احساس قربت سختی به هم دست داد، نیست یا من نمیشناسم. اونجا وقتی دستش از سوزن زدن و از پا زدن به چرخ، چرخ برقی نبود، خسته میشد، قلم کاغذ و بر می داشت و شروع می کرد با خدا حرف زدن و می نوشت. یکیش اینه که امشب براتون می خونم: گذشته از اون همه شهوات، یه مرتبه در ملکوت به روی قلبش باز شد. الهی دلی ده که جای تو باشد، زبانی که در آن سنا تو باشم. الهی عطا کن بر این بند چشمی که بیناییش از زیای تو باشم. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشم. الهی به این بنده خود دلی ده که مستغنی از ما سوای تو باشم. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشم. الهی 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 بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. زینب چو دید پیکری اندر میان خواه از دل کشید ناله به صد آه سوزنا کی خفته خوش به بستر خون دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگم دستی به دست گیری ایشان دراز کن. ای وارث سریر امام ز جای خیر بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من نمیخوام هم سفرمون عمر سعد باشه، نمیخوایم هم سفرمون خولی و سنان باشه. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو ایام عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. دین ابی عبدالله اینو میگه سلام مستحب، ولی جوابش واجبه، حالا یه سلام مصطب میدیم، السلام علیک یا ابا عبدالله.